بسم الله الرحمن الرحیم. واکنش بعدی واکنش جابجا سازیه. تعریف: انگیزه هایی که از راه معینی ارضا نشود. جابجا سازی: انگیزه هایی که از راه معینی ارضا نشود. به کمک مکانیسم جابجا سازی به مجرای تازه‌ای رانده می شود. البته ما اصل این شکل رو به صورت آگاهانه گاهی توصیه هم کردیم قبلا حتی، ولی مدل تحلیلش فقط برای اینکه بدونید، نه برای اینکه اون مدل تحلیل بگم درسته، مدل تحلیلش این گونه است. تو روانکاوی میگه شما با دو تا انگیزه زندگی و مرگ همه زندگیتون رو سامان میدید. میگه اگر شما نتوانستید غریزه های جنسیتون رو به صورت آزادانه ارضا بکنید، یه راههایی برای بروزش پیدا میکنید. مثلا میگه شما وقتی به آدم ها محبت میکنید، به بچه ها محبت میکنید، اینا ناشی از اون انگیزه های جنسی ارضا نشده است. یا در پرخاشگری میگه اگر شما نتوانستید هر موقع میخواید پرخاشگری کنید و بشکنید و ببرید و خلاصه پیش بروید، بنابراین اینا یه شکل دیگه خودشو نشون میده. خب این به یه تعبیری که قابل اثبات نیست، به تعبیر دیگه قابل مناقشه هم هست. ولی اگر شما بتوانید، این تیکه آگاهانه‌شو من توصیه میکنم، اگر یه نفری بتواند وقتی توی مسیری احساس موفقیت نمیکنه و توی مسیری جلو نمیره، مسیرهای جدیدی رو طراحی کنه و متوقف نشه، این یکی از روش‌ها برای به ثمر رساندن انرژی‌هایی است که من باید معطل می‌کردم تا مثلا دیپلمم بگیرم، باید معطل می‌کردم لیسانسمو بگیرم. من به جای اینکه من انرژی اونجا سرمایه‌گذاری کنم، یه جای دیگه سرمایه‌گذاری می‌کنم و پیشرفت می‌کنم. قابل توصیه است اگر یه نفری صاحب فرزند نشد، اشکال نداره. بعضی از معلمان خوب مدارس هستن، اینا بچه ندارن، اون محبت مادرانه رو برده و یه معلم ماندگار شده، چه اشکالی داره؟ کسانی که خودشون در واقع گاهی لطمه هایی دیدند از بعضی از محرومیت های پزشکی، مثلا یه بیمارستانی یه جایی ساخته بودن، میگفتن این بیمارستان رو مثلا یه پدر و مادری که فرزندشون نیاز به بیمارستان داشته نتونستن اینجا بیمارستانی داشته باشن، بعد از درگذشت او ساختن. یعنی شما یک موانع، یک مشکلاتی رو تبدیل به انرژی‌های حرکتی کنید. این قابل توصیه است و می شود گفتش که سعی کنید این جایگزین سازی‌ها و جابجا سازی‌ها رو سر خود تا جای ممکن انجام ندید. چون گاهی اوقات آدم خوب انتخاب نمی‌کنه، بعد همه اون انرژی رو می‌بره یه جایی مصرف می‌کنه که بعد 5 سال میگه بی خودی ما اینجوری سرمایه‌گذاری کردیم. میشه توصیه کرد که یه همچین کارهایی رو حتما با یه مشورت‌هایی پیش برید. تا اینجا ما یه تعدادی از این مکانیزم‌های دفاعی رو که به صورت ناخودآگاه با هم گفتگو کردیم و شکل استفاده‌های مثبتش هم گفتیم. اگر تو این تیکه سوال خاصی هست بفرمایید، اگر نه عنوان پایانی بحث جلسه‌مون رو عرض کنم. البته عنوان یه دونه مونده به پایانی. عنوان یکی مونده به آخر بحثمون، حل و فصل فشار روانی. و عنوان پایانیمون، ویژگی‌های تاب‌آوران، که حالا بعد میگم و اونم انشالله یاد داشت. حل و فصل مشکلات یه سری راه حل هایی داره که همه میتونن ازش استفاده بکنن. و از جمله اون راه حل ها یک، حمایت و جلب توجه عاطفی دیگران. قبلا گفتیم، فقط اینجا اشاره میکنیم، که توی مشکلات، خصوصا مشکلاتی مثل طلاق، مثل مرگ شخص محبوب، مثل بیماری های سخت، توجه عاطفی دیگران باعث میشود که ما این مراحل سخت رو بهتر سپری کنیم. مثلا توی نمونه ای که پیش از شروع جلسه فرمودن، به نظر میرسه که اگر یک خانواده این نیاز به کمک داشت، یکی از کارهایی که ما باید بکنیم برای کمکمون خانواده اینه که توی اون موقعیت بحرانی ما بریم و وارد اون خانواده شیم. این که داریم توی روایاتمون هم کسانی که دچار سوگ میشوند، یه چند روزی بروید حمایتشون کنین، پذیرایی بکنین ازشون، شما اجاقشون رو گرم بکنین، اینا هم همین جنبه‌های حمایتی درش دیده شده، حالا غیر از حکمت‌های متعددی که فرمایشات اهل بیت داره. ولی این زمینه رو رعایت کنین، سعی بکنین توی، یعنی یکی از راه‌های مداخله‌های درمان اینه که شما برسونی خودتو، الان بردنش بیمارستان، شما برسون خودتو. این رسوندن قرار نیست که آقا من که کاری از دستم بر نمیاد، حتی میتونم بگم گاهی خود ما میگیم حالا وقت ملاقاتش فردا، نبی امروز برو هم پایین وایسا، وایسا این که اومد بگو من هستم، حمایت میکنم، من کمکم. حتی اینها رو ابراز کنید. بعضیا هستن میرن ولی ابراز محبت نمیکنن، مثلا میگه خب خوبی، میگه خوبم، میخواد بگه اگه کاری داشتی من در خدمتم، ولی نمیگه. بگو اینو، بگو من کارمو تعطیل کردم اومدم برای اینکه اگر کمکی لازم بود دوبار زنگ بزن. تو موقعیت‌های اینگونه، تو بیماری‌ها، خصوصا گاهی اوقات بیماری‌ها که طولانی میشه آدم‌ها فراموش میشن، شما فراموش نکنید، سعی کنید شخصیت‌های حمایتگری باشید. اینا به آدم‌ها کمک میکنه، و به عنوان شوهر و به عنوان همسر، به عنوان داماد، به عنوان عروس، به عنوان خواهر و برادر، این نقش رو نسبت به عزیزانتون سعی کنید بهتر رعایت کنید. یعنی ممکنه شما کار خاصی نتونی برای او بکنی، این حالت بحران زده او رو ممکنه نتونی براش تدبیری بیندیشی، ولی در کنارش باش. نقیض اینو جلوتر یه شکل دیگری عرض میکنم که چقدر آسیبه توی همچین موقعیت‌ها آدم بعضی کارا رو. یه تحقیقی براتون بگم شاید جالب باشه. میگن کسانی رو که بچه هاشون در اثر سوانح جنگ یا اتفاقاتی مثل رانندگی و اینا از دنیا رفته بود، اومدن اینا رو در 10 سال تحقیق کردن، دیدن اونایشون که شوهر یا همسر نداشتند بیشتر دچار مرگ و میر شدن بعد از این فقدان‌های سنگین تا اونهایی که همسر داشتن. این اون جنبه حمایتیه، لااقل گاهی اوقات میشسته با همسرش گریه میکرده. حالا دیگه یکی از چیزایی که باز تو تحقیقات اومده اینه که کسانی که ارتباط‌ها و پیوند‌های شخصی و خانوادگی بیشتری دارن با همسرشون، با دوستشون، با وابستگان و منصوبینشون و با گروه‌های مختلف اجتماعی، اینها فراوانتر در طول زندگیشون با بیماری‌ها و تنش‌ها کنار آمدن به نسبت کسانی که این پیوندها رو ندارن. اما یک آسیب که هفته پیش به یکی از حاضران در جلسه عرض کردم که تو این جلسه انشالله این آسیب رو بیان کنم، و اونم این، ما در نسبتش رو دقت کنیم، ما تقریبا در چند جلسه خصوصا در جلسات اولیه سعی کردیم این شور و شوق پیوندهای عاطفی، دوستانه، اجتماعی، برنامه‌های بسیار داشتن رو در جمع ایجاد کنیم با آگاهی، و همه رو سوق بدیم به این که سعی کنید گرمتر و گرمتر باشید، تو جمع خانواده، تو برنامه‌های خانوادگی و تو ارتباطاتی که با هم دیگه. اما به عنوان یک هشدار می‌شود گفت در جلسه پایانی باید این نکته رو گفت که این نوع انرژی گاهی اوقات به ولنگاری‌های توی زندگی‌ها منتهی میشه. گاهی اوقات شوهران احساس میکنن دیگه همسرانشون زن زندگی نیستن. به قول یه آقایی میگفت انقدری که همسر من داره خلاصه دیگران رو هدایت میکنه و ارشاد میکنه و اداره میکنه خلاصه به ما نمیرسه. این گاهی اوقات این پیوندها یهو خیلی عمیق و گسترده میشه. شما نگاه میکنید دیگه این خانم خونه بند نیست، نگاه میکنید این شوهر پاش رو پوست خربوزه است که اولین رفیق که بگه حاجی امشب هستی مثلا بریم آبلی، میگه بریم، میگه بریم فشن، بریم بیاین یعنی این نظام زندگی رو سست میکنه. اگر کسی گفت بالاخره ما یه برنامه هایی داریم، گاهی حالا مثلا یه پیوندی داریم، گاهی اوقات شده مثلا شما به یه نفری میگین که مثلا توی ماه آینده یه بعد از ظهر وقت داری مثلا با هم یه عصرونه بخوریم، میگه وقتم پره. وقتم پره نه که برنامه عمیق علمیه مثلا چشی دارم، نه دیگه انقدر دیگه با رفقا برنامه داریم که نمیرسه. اینو به عنوان یه هشدار خصوصا لازم بود توی این جلسه‌ای که ما اون شور و شوق رو اعلام کردیم بگیم که اگر خلاصه سوء تفاهمی ممکنه پیش بیاره اینو مراقبت کنیم. پس پیوندها، گسترش ارتباطات جمعی و دوستانه، حتی خاطرم از گفتم منتظر نشین یه نفر بگه ما به کمک شما نیاز داریم، شما برین دستگیری کنین، حمایت کنین، ولی یادتون باشه زندگی رو ول نکنین. و این زندگی ول کردنه لزومی نداره مثلا من شاغولش بشم و من بتونم تشخیص بدم. همیشه تو این زمینه ها بهترین تشخیص دهنده همسر آدمه. همسر آدم میتونه بگه دیگه خیلی برنامه پر شده، میتونه قضاوتش گاهی ایراد داره ها، میشه راجبش صحبت کرد. گاهی پدر مادر آدم همیشه بهترین درک رو داره. زندگی خوبه که سرمایه گذاری رو خود زندگی باشه نه رو حاشیه زندگی. حاشیه های زندگی کمک زندگیه. شما رو متن زندگیتون سرمایه گذاری کنید. متن زندگی میشوید خودتون، پدر مادرتون، همسرتون، فرزندانتون. متن زندگی. نکته دوم در ذیل بحث حل و فصل فشار روانی این است که فشارهای روانی که به شکل بلایای اجتماعی باشند و کسان بسیاری درگیرش باشند راحت تر قابل تحمل. مثلا وقتی آدم ها با همدیگه بر علیه یه دشمن مشترکن، ما بخوایم از این فضای علمی استفاده بکنیم اینو باید چجوری مثال بزنیم تو زندگی؟ و اگر بتونید شما اعضای نزدیکتون رو تو خانواده همسو و همجهت کنید، یعنی مثلا شما یه راهروی بکشین بگین پسرم دخترم تو برو اونجا درستو بخون، بچه‌م برو مدرسه، شما کاری نداشته باش به مریضی مادر بزرگ، قابل توصیه نیست. بله ممکنه یه بچه‌ای به جهت سنش توان دیدن بعضی صحنه‌هایی که شما در بیماری کسی دارین رو نداشته باشه، اون فرق میکنه، ولی اینکه زندگی تو هیچ اتفاقی نیفت. پدر خیلی شرایط سخت داره، هیچ کس اصلا تو اعضای خانواده نفهمه. نمیخوام بگیم باید همه گزارشات اقتصادی رو به کوچکترین عضو خانواده بدیم، ولی ما باید این مشکلات رو پخش کنیم، تقسیم کنیم، همه رو مشارکت بدیم و به یه عنوانی همه رو همسو کنیم. ببینید اینم در راستای همون ایده ایست که من برش اصرار دارم و شما هم قاعدتا میپسندید و میپذیرید، این است که افراد منفعل زندگی نکنن، آدم ها باید فعال باشند، به دردها، به مشکلات، به سختی ها کمک کنن. گاهی لازمه شما خواهرزاده، برادرزادتون رو بردارید یه چند روزی بیارید خونتون، همسر شما بله ممکنه به عنوان یه بزرگتر کاملا حذف کنه این اتفاق. بچه‌های شما باید متوجه بشن که ببین الان ما این چند روز به خاطر مریضی فلانی ما باید کمک کنیم. اگه نمیخوای بعضی از اسباب بازی یا بعضی وسایل تو به کسی بدی، اینا رو جمع می‌کنیم می‌ذاریم توی جعبه‌ای می‌ذاریم بالا. این نمیخوام اونو دست بده، ولی بالاخره اون میاد، اتاقت اینجوری میشه، تختت اینجوری میشه، زندگیمون. آدم‌ها باید مشارکت کنن تا وقتی بزرگ میشن بتونن وقت نیازمندی خواهر برادرشون هم به او برسن. بچه‌های بی‌مسئولیت تربیت کردن که هیچی، تو فقط عزیزم رشد کن. یه نمونه هایش که آدم به ذهنش میاد، تمام فشارها رو پدر مادرها تحمل میکنه. عزیزم خب الان رفتی اون دانشگاه؟ آره. فقط برو درس بخون. خب رسیدی این مدرک تن گرفتی؟ آره. اینا آدمای موفقی نیستن، حتی اگر بالاخره بعضی از برگه ها رو بتونن کامل کنن، پر کنن به اسم تحقیق. آدم موفق آدمی است که وقتی میره استاد دانشگاه میشه، میره استاد جایی میشه، میره سرپرست کارخونه میشه، باز آدم های دیگه بتونه تعاملات خوبی داشته باشه، کمکشون کنه، اونا رو درگیر کار کنه. یه نکته جالب، باز اینو فکر میکنم تا حالا اینجوری نگاه نکرده باشیم بهش، اونم اینه. ما بعضی موقع در مواجهه با مشکلات به آدم ها میگیم هیچی نیست، خیال راحت، استراب میگم اصلا نگران نباش، تو موفق میشی، حتما هم موفق میشی. تحقیقات میگوید شما به کسانی که اطمینان 100% میدهید استراب از پس توقع شما برآمدن بر استراب عدم موفقیت پشت به پشت هم غالب می شود و این خودش می شود عامل مشکل. در واقع نوعی عدم مواجهه با واقعیت. حتما تو دیگه بهترین زندگی رو خواهی داشت؟ نه. من حتما خوشبخت، ببین من تلاشمو می کنم خوشبختت کنم، حتما با من خوشبختی، این ما رو فیلم هاست. مثلا من میگم من میدونم تو همه تلاشتو برای موفقیت تو این امتحان میکنی، به شوهرم که تردید داره الان برای تغییر یک شغل، برای تغییر یک کار، بهش میگم من میدونم تو اگر بخوای وارد عرصه جدیدی بشی دیگرانی هستن که بهت کمک میکنن، ولی بالاخره فراز و نشیب کارم هست. این آرامش بخشتر است برای او تا شما بگی نه، شک نکن، تغییر شغل بدی تو بهترین میشوی. اینجوری با مشکلات آدم ها برخورد نکن. سومی که گفتم نقیض اون بحثیست که در ابتدا و نقطه یک داشتیم اینه، اینو بنویسین بعد توضیحش رو عرض کنم. وقتی کسی درگیر فشار روانی باشد، خواسته ها و تقاضاهای دیگران گرفتاری او را دوچندان می کند. مثلا کسی که پدر و مادرش، حالا این تحقیق هم شده البته ماره 1999 تحقیق کردن، کسانی که دارن از پدر مادرهای با سن بالا در آستانه فوت دارن نگه دارن، اینا وقتی برادر خواهرشون یا نزدیکانشون بهشون انتقاد میکردن، اینا بیشتر در معرض افسردگی بودن. یکی از نکته هایی که مراقب باشید همینه. این قرار بود خانواده پویا باشه، قرار بود دقت هامون افزایش پیدا کنه تا محیط خانواده گرمتر باشه. مثلا همسر من دچار یک عمل جراحی شد، تو همین فضای عمل جراحی عکس بگیرم از کشوهای به هم ریخته خونه برم نشونش بدم مثلا تو بیمارستان. ببین من بهت گفته بودم قبل از اینکه میای بیمارستان کشوها رو منظم کنیم. اینا روشنه، ولی گاهی ما این کارا رو میکنیم. بعضی مواقع، حالا باز نمونه هایشو تو ذهنم میارم، که بعضی مواقع افراد در زمانهای بحرانی شوهرانشون فرصت و مناسب میشمارن برای امتیاز گرفتن، و این خیلی آسیبه. گاهی اوقات ضربه‌ای که این آسیب میزنه با هیچ چیزی نمیشه جبران کرد. مثلا شوهر دچار یه مشکل ویژه‌ای شده، من میگم و میدونم که الان اگر بگم ممکنه که بتونم این باجگیری رو انجام بدم، میگم اینا خیلی ضربه است، احساس زرنگی نکنید. حتی اگر تو گفتگاه دوستانه دیدین دوستی داره از این فکرها میکنه، پرهیزش بدین، منفعل نباشین، فقط نگاهش نکنین، بهش کمک کنین که از این تصمیمهای خطرناک نگیره. گاهی اوقات تو بعضی از گفتگوها خانوما به همدیگه این حرفا رو میزنن، آقایون به همدیگه حرفا رو میزنن، مثلا میگه میخوام این کارو کنم، پرهیزش بدین. این ایجاد مشکل دوچندان میکنه که البته تحقیقاتم روش انجام شد. یک عنوان پایانی بحث جلسه‌مون داره که شاید درست باشه که بگم سه جلسه است که میخواستم این بحث رو بگم تحت عنوان ویژگی‌های تاب‌آوران و فرصت نشده تنظیم کردم که اینو حتما تو این جلسه با شما مرور کنم. این بحث به چه کار ما میآید؟ ببینید ما خیلی راهکار با هم صحبت کردیم، خیلی روش‌های مختلف مواجهه با مشکلات، اما یکی از چیزایی که باید آدم حتماً بهش توجه ویژه کنه و چه بسا بتونه بگه به عنوان حسن ختام بحث باشه اینه که من مگه میتوانم همه موانع رو به بهترین شکل حل کنم و عبور کنم؟ گاهی اوقات ایدهش هست، تمام تلاش هم میکنم، اما واقعیت ممکنه نشه. اما کاری که من میتونم بکنم اینه که سعی کنم ویژگی های افراد تاب‌آور رو در خودم، در همسرم و در فرزندانم توجه کنم، اضافه کنم. حتی اگه بعضیش رو فکر میکنم اینا خیلی از من دوره، برنامه ریزی کنم، برم کتابی بخونم، سوالی بپرسم. اینا تو زندگی ما خودشو بیشتر نشون میده. ما در مواجهه با مشکلات در واقع دو نوع واکنش اساسی داریم. پس تیتر پایانی شما شد ویژگی‌های تاب‌آوران. ما در مواجهه با مشکلات دو نوع واکنش داریم: واکنش یادگیرانه مقابله ای، یادگیرانه خط فاصله، مقابله ای، و واکنش های سرزنش کننده، قربانی شونده. همه زندگی انتخاب است، انتخاب می کنم. سرزنش کننده، قربانی شونده. یاد گیرانه و مقابله ای یعنی چی؟ اینم یه تجربه است، اینم یه تجربه است. این تجربه نیازمند صرف چنین انرژی، چنین توانی، چنین تدبیری. اما وای از زمانی که واکنش انتخابی من شود سرزنش کننده، قربانی شونده. یعنی چی بگم؟ به خودم چی میگم؟ من همینم، زندگی من همینه، از روز اول نمیدونم وقتی چی تقسیم میکردن چی به من دادن. اینا که بلدین دیگه. چی؟ آره تو صفنام. و همه زندگی ما همین شد، اگه بدبختی دو روز بود الان دو ماه شده، الان دو ماه هم دو سال شده. واکنش قربانی شونده. من همیشه قربانی بودم، از وقتی یادمه، داداشامم که کار اشتباه میکردم مامانم تو سر من میزد مثلا چیه؟ که اینو راجع بهش این اصطلاحو صحبت کردیم، ولی این حالت انتخابیش مهمه. الان اگه شما یهو بلند شید میگی ای آقا من در مورد فلان موضوع همین روش دومو رفتم و ای وای کاش میدونستم اینجوری نبود، یعنی در واقع داری دوباره از همین روش استفاده میکنی، چون دوباره داری میگی ای وای من بیچاره، من بدبخت، من. اگر همین الان مطمئن شدی که یک بار از این روش در زندگی استفاده کردی، باید چجوری برخورد کنی؟ یک تجربه‌ای که نیازمنده به یک انرژی مضاعف برای ادامه زندگی، چون من از این به بعد هم باید اون قبلیه رو جبران کنم، هم باید گام بلندی بردارم. یکی از این دوره‌های فارغ التحصیلا، یکی از این مدارس، یک کسی رفته بود گفته بود که آهان رفت، گفتم که خب چه خبر، دوستاتون چجور بودن؟ ما بیچاره شون من بود. مثلا وقتی من اونا رو میبینم احساس بدبختی میکنم، احساس جامندگی میکنم. خب الان یه کیس برای درمان پیدا کردیم. اتفاقا همیشه مشکلمون همینه که شواهد متعددی کمک میکنه برای اینکه ما چنین واکنشی رو انتخاب کنیم. من نتونستم، من زندگیمو باخت. آره یه بند خدایی در موفقیت‌های اجتماعی بود، بعد این دوست ما میگفتش که این تو کلاس معلم میگفت فلانی این به علاوه است نه تقسیم، میگفت الان اینجوری شده محافظه. خب شما احساس این آدم رو عوض کن ببینیم، حتی شما که اجمالا بهش حق دادی. همه شواهد
مثلا اون ممکنه در زمینه مالی پیشرفت کرده، این در زمینه فرهنگی، ممکنه اصلا نه در این زمینه پیشرفت نکرده، در عوض خانواده مثلا
پیشرفت خودشو ندیده، اون لحظه طبیعیه، یا موفقیت خودشو ندیده، ولی تو همون چیزایی که دیده ناموفق بوده در مقایسه با اونا دفلک همونجا یه خورده زمین.
میگه اینی که ما همیشه بینی و گوشش رو مسخره میکردیم، ببین چه شوهری کرده. من این که مثلا یک کتاز میدان بودم اینجوری. بیا و درست. درست میگم؟ داریم میرین تو فضای دلسوزی کم کرد. خب بگیم. ولی این پاسخ اونی نیست که بگه من هر روز اول که رفتم مدرسه دم در منو وایسوندن گفتن کارت ورودیت کو. خب تا الان شد این 5 تا، یه چند نفر دیگه هم اینو تایید کنن دیگه. آفرین. اصلا از اینج یعنی اون بنده رو اینجوری بریدن، میگن به اصطلاح. خب اینایی که تایید کردن دیگه چیزی نگم، ببینیم بقیه چیزی تاش باقی میمونه. شما یه فرمایشی داشتین خانم بفهم راجب شانس و اینا داشتین یه چیزی میگفت. الان تبدیل به سوال شد یا نه؟ آها میگه شما جای گرم نشستی نمیدونی من چه کشیدم، که میگه حالا بیا دیدگاه تو عوض کن. یه بار توی یه کلاسی گفتن که حالا هر کدوم یه کیس بشیم و یه نفر درمانگر بشه. من دقیقا همین موضوع نقش بازی کردم. و دونه دونه بچه‌های کلاس همه شل و پل شدن، خود استاد اومد نشست که بتونه این بیمار رو جمع کنه. من همین موضع رو نشستم که اینا خیلی براشون جالب بود که اینقدر من طبیعی نقش بازی می‌کردم. من گفتم هر چی میگفت، حتی خود استاد همینجوری ها، هر چی میگفت میگفتم بله، من اگه الان سمت استادیمو گرفته بودم، پروازهای خارجی من رفته بودم، از اون موقعیت هم استفاده کردم، منم هم همین حرفا رو میزدم.
اون نگرش که مثبت از اون داشته باشه، نقاط مثبتش رو هدف بگیره،
موضوع چی؟ من نقطه شما تو زندگی من نقطه مثبت پیدا کن. هنوز کتکای پدرم و مثلا در دوران قبل دبستان یادمه، در دوران دبستان اینجوری، مادرم اینجوری، زندگی الانمون اینجوری، خواهرام اینجوری، داداشام اینجوری، اصلا چی؟ زنده ایم شکر. دیگه من الان در سن 45 سالگی در موقعیت مثلا الان ازدواج با این شوهر، مثلا یکی از خانوما میگفتش که خب من بچه بودم، شوهرم منو به یک پدرم منو به یک معتادی شوهر داد، خب اما چیکار کنم، کجای راهو برگردم؟ بیا تو تیم شما. حالا وقت با اون سوال قبلی این سوال هم قاطی کنیم که حالا شما به عنوان کسی که میخواین کمکش کنیم عاطفتون رو درگیر میکنیم، یعنی شما همین مقدار رنجی که او از کلامش از چهرهش یه جوری داره منتقل میکنه که شما هم تمام نیکویی های زندگیتون فراموش میشه، یعنی شما احساس میکنی اصلا شاید حق من نبوده بعضی از این فرصت هایی که داشتم. یکی دو تا مثال واقعیشو بگم. میگه ما یک مریضی تو خونه داریم از جمع برادر خواهران که به خاطر اون مریض کسی به خواستگاری ما نمیاد، تمام موقعیت های ازدواج ما داره از بین میره، به لحاظ مالی من میدانم که مثلا داریم از فلانی کمک میگیریم، به لحاظ کاری من سر این کار رفتم، این سرخوردگی ها رو پیدا کردم. این برای تمومی نداره که میگه حالا شما میخوای کمکش کنی.
تو محیطی که باشی میتونی هم دردی کنی.
خواهم دردی کنی. با هم دیگه میشینیم سیر گریه میکنیم. وقت مشاوره که تموم شد بلند میشه میره. وقت این هم این خیلی پیش میاد وقت میشود گفتش که پس شماها واقعا بهتون مراجعه میشه، واقعا در معرض این اتفاقات هستین. پس اگر من فقط به خودم به زندگیم فکر بکنم و پیش برم و امورات جاریمو زندگی بکنم، وقت خیلی ظلمه که به این همه آدم ها که به تک تک شماها مراجعه میشه و شماها میبینینشون، اصلا شاید مراجعه که یه بار بیچاره درد دل میکنه دیگه دفعه بعد چی بگه، دیگه هر دفعه میبینیش زاره چیکار کنه؟
اگر که نمیتونیم مشکلات بزرگش رو حل کنیم، یه شادیای کوچیک مثلا ایجاد
کنیم. ممکنه مستقیم باشه. ممکنه مثلا دوباره یا رو از
حالا فعلا یه بلیت استخ بگیریم برای جمع امون که خب حالا یکی از این دو کار رو انتخاب بکنیم. بذاریم من این واکنش های آدم های تاب‌آور رو بگم یا این سوال رو بهش بپردازیم. من ترجیح میدم اینو بگم و ترجیح میدم اون رو با اون سوال قبلی برای شما ها به یادگار بگذاریم. شما خودتون اوستایی ماشالله، بعضی از حرفایی که میزنین غلط نیست، ولی این درگیر شدنتون مهمه. این درگیر شدناتون مهمه. اگه شما بشود به نقطه هایی ببین، وقتی اگه شما این دردها براتون معنا پیدا کرد، سر خربوزه باز همسرتون دعواتون نمیشه. اگر اینا براتون معنا پیدا کرد به خاطر اینکه الان کولر قطع شد یا وصل شد یا این چراغ قطع و وصل میشه، اعصابتون به هم نمیریزه. یعنی اگه فهمیدین یه همچین چیزایی هم هست، خودتون حروم این چیزایی کوچیک نمیکن. بچه من مداد قرمزش گم شده، 3 ساعت دعوا جیم چی و زندگی به هم میریزه، چون مداد قرمزی که دیرو برای خریدم گم کرد. ولی اگه من درگیر این حرفا باشم، اینا برام کوچیک میشه و بعد من از تعبیر شماها استفاده میکنم. من گزارش مشاهدات خودم رو نگفتم، از تعبیر شما هستم. میگین زیادن، 4 تا دوره ایشونه، 2 تا دوره ایشونه، 3 تا اون میشناسه، 5 تا شما میشناسی، 4 تا رو شما برخورد کردی، 2 تا شما شب شما تعریف میکردی. درد بسیار. حالا بذاریم ویژگی های این تاب‌آوران رو بگیم، شاید زمانی به اون بحث رسیدیم، ولی خیلی خوبه که ذهنتون درگیر باشه. خدا برساند آن کسی را که گره‌گشای همه کار است. ویژگی های تاب‌آوران: 1. شاداب و کنجکاوند. سوال زیاد دارن، میخوان از خیلی چیزها سر در بیارن، از موضوعات مختلف متعجب میشن، براشون جالبه. کنجکاون، میخوان کارهای جدید رو تجربه کنن، موقعیتهای جدید رو برن. چه کار نوعی میتونم الان انجام بدم؟ یه هفته تعطیلی خورده، آلودگی هواست، نمیدونم اجلاسی سر، میگه الان این 4 روزه رو چه کار نوعی میتونم انجام بدم؟ چه باری میتونم از دوشه یه عده‌ای بردارم؟ چه خدمتی؟ چه حرکتی؟ 2. از تجارب خود میآموزند. با مشکل مواجه میشه، میگه نکته این مشکل چی بود؟ دفعه بعد اگه پیش اومد چی کار؟ این مشکل رو چجوری تبدیل کنن به یک تجربه‌ای برای دیگران؟ اگه دست به قلم باشید از این کارا میتونید بکنید. من الان اینو مینویسم، شاید یه نفر دیگه این تجربه رو نکرد. تعریف میکنم. 3. خود را سازگار میکنن. در واقع آدم های چی هستن؟ قبلا تعبیرشو گفتیم، منعطف. آدم های منعطفی هستن، یعنی با اینا مسافرت بری به تلخ نمیگذره. ممکنه حالا یه قواعدی اون تو زندگیش داشته باشه، شما هم رعایت کنی به جهت همسفر بودن. هم جدیان، هم شوخ طبعن، هم هیجانیان، هم منطقیان. سازگار میکنند خودشون رو با شما، همراهن. 4. عزت نفس. 4. عزت نفس و اعتماد به نفس محکمی دارن. این جمله رو بنویسید در ادامه. احساس عزت نفس تعیین میکند که تا چه اندازه از اشتباهاتی که برای من رخ میدهد یاد میگیریم. و اعتماد به نفس، اون قبلی چی بود؟ احساس عزت نفس. و اعتماد به نفس به ما اجازه می دهد تا پیش از این که منتظر تأیید یا اطمینان بخشی دیگران باشیم ریسک کنیم. این من توانمندی های خودم رو میشناسم، من آدم بیورزه نیستم، من آدم توانمندی هم معطل دیگری نیستم که بگه تو میتوانی این کار، من کلی کار طراحی میکنم جلو میرم. 5 رابطه دوستانه خوبی برقرار میکنه. پژوهش ها میگه کسانی که کارهای دشوار دارن و حتی کارهایی که براشون ایجاد فشار میکنه با رابطه دوستانه خوب یا روابط خانوادگی خوب، یعنی اون جنبه حمایتیه، اینا بهتر میتونن با استرس ها مواجه بشن. 6 احساسات خود را صادقانه و به موقع بیان میکنن. جلسه پیش اینو توضیح دادیم دیگه، بستش نمیدونم. 7 احساس انتظار مثبتی برای پیشرفت کارها دارن. انتظار مثبتی برای پیشرفت کارها دارن. 8 های عمیق به واسطه ارزش ها و استانداردهای درونی که شکل میگیره. 2 استانداردهای درونی و ارزش ها. خوشبینی های عمیق به واسطه ارزش ها و استاندارد های درونی شکل می گیرند. مثلا بحث توکل، بحث قدرت خدای متعال، رحمت خدای متعال، بحث دعا، بحث بداء، بحث شفاعت، بحث دستگیری، بحث توسل، اینا ارزش های درونیه. یعنی گاهی اوقات شما پلو خودتون میگین من که حالا لازم نیست الان با یک وهابی مثلا بحث توسل بکنم. نه، ولی اگر شما یک دوره بحث توسل رو شنیدید، شاید مثلا 50 ساعت، 60 ساعت، یه دوره کامل، یه جوری این توسل در وجود شما نهادینه میشود که یه عمر زندگی شما رو بیمه میکنه از ناامیدی. توسل دیگه همش دست حجت خداست، خدا بهش داده، بخواد اراده میکنه متحول میکنه. و استانداردهای درونی. استانداردهای درونی یعنی چی؟ نه، گاهی من خیلی استانداردهای درونی، یعنی موفقیت ها رو موفقیت حساب نمیکنم. مثلا میگه حالا شاید خوبه ها، ولی مثلا اخبار دوبار اخبار میبینه، 3 اخبار میبینه، بعد میگه حالا خوبه ها یعنی یه بدیایی هم داره دیگه، بدیش این بود، خب دیگه نمیگه شوهرمو هیچ ایرادی نمیتونم ازش بگیرم، فقط ما با هم توافق نداریم، من میگم 1 اخبار در روز کافیه، اون 3 میبینه. ولی همینه، یه استانداردی من استانداردهایی تعریف میکنم که به قول یه خانوم میگم من میدونم همه عمرم هم بدوم به استانداردهای شوهرم نمیرسم. خب شوهر هیچ وقت احساس رضایت نمیکنه از زندگیش. بالاخره یه جایی باید یه تیکش رو بپذیری دیگه. به تعبیر سادهش بخوای بگی دیگه هیچ وقت مثلا هیچ قسمتی از صورتش، هیچ لکی، هیچ جوشی، هیچ نمیشه دیگه این گوچ جوش اینجا رو درست میکنه، این ورش میده دیگه، ولش کن، گیر نده. یعنی اگه بخوای خیلی استاندارد نمیدونم چه جو اصلا آره. وقت میگه این استانداردهای درونی منه، یعنی میگه شما چون خیلی ایدئالی نگاه میکنی، آره ببین، یعنی تقصیر این مادرزن نیست، هر مادرزنی تو بذاری تو دوستش نداری، تقصیر این بچه نیست، هر بچه جایی بذاری تو میخوای یه بچه‌ای باشه اینجوری مثل ماشین حرکت کنه، اینجوری عمل کنه، اینجوری خب در نمیاد. 8 افراد تاب‌آور با دیگران همدلی میکنن، یعنی میتوانن دنیا را از دید دیگران ببینن. گاهی اوقات من یه چیزی میگم، شما یه چیزی میگی، من میگم خدا حال ما رو جلو جمع بگیره، یه موقع همون جمله رو که شما میگی میگم خب اینم حالا نظرش فرق میکرد با من، نظرش رو گفته. ببین من میتوانم دنیا رو نگاه شما ببینم. 9 از خلاقیت استفاده میکنن، میگه حالا دیگه چه واقعیاتی ممکنه، دیگه چی کار میشه کرد، دیگه چه جوری میشه نشست، دیگه چه جوری میشه رفت. 10 استوارانه میکوشند، مقاومت میکنن، شکست و جبران میکنن، تلاش میکنن. 11 برای کشف تجربیات هر رویداد تلاش میکنه. 11 یکی از تلاشاش اینه که هر اتفاقی رو تجربهش رو کشف کنه، فقط جنبه های منفی، سختیاش. مثلا خیلی سخت بوده، میگه اصلا دوست ندارم تجربه مشابهی داشته باشم، ولی این تجربه رو بر من داشت. و 12 برای بهتر و بهتر شدن هر مرحله از زندگی تلاش مرحله به مرحله دارم. در واقع میدانید که یکی از موفقیت ها در برنامه ریزی اینه که شما برنامه ریزیاتون مقطعی باشه، مرحله مرحله باشه، برای این تیکه تلاش کنید. این که همیشه استوارانه میکوشید مهمه، ولی مرحله به مرحله تعریف کنید. اگه کسی که من زندگی مراحل خاصی نداره که بخوام تعریف کنم و پیشرفت کنم، خب یه خورده با استانداردهایی که ما تعریف میکنیم راجبش متفاوته. باید دائم برنامه‌های محتواهایی برای زندگیش تعریف کرده باشه. در پایان این من برای خودم اینجوری نوشته بودم که تاب‌آوری یک پدیده ذاتی نیست، بلکه از طریق تمرین، آموزش، یادگیری و تجربه حاصل می شود. اینجوری نیست که کسی ذاتی تاب‌آور باشه. تمرین می خواد، آموزش می خواد، یادگیری می خواد، تجربه می خواد. خب به جایی که شماها سوالی بپرسین، ما 2 سوال در این جلسه طرح کردیم که بهش فکر کنیم. و انشالله پاسخهایی که بهش میرسین براتون مؤثر باشه، میتونین جواباتون رو با هم دیگه به مشورت هم بگذارید و شاید یه نتایج ویژه‌ای هم پیدا کنین. خوبیش اینه که من چیزی نگم دیگه، شما بکوشید و بیان. چیه؟ آه اینجوریه، چه میدونی شاید تنظیم شده بوده دیگه، همه یه فوتگوزگری ها رو امرو نمیگم، ولی یکیش امرو گفت. خب خیلی ممنون از توجهتون و حضور به موقع و مشارکتتون در بحث ها. برحال امیدوارم بحث براتون قابل استفاده باشه. میگویند که شما یکی از اندیشه‌وران قدیم میگوید شما هیچ وقت در یک رودخونه پاتونو نمیگذارید. آدم های غیر اندیشه‌وری گفتند ما بسیار شده است که درون یک رودخونه پا گذاشتیم. گفت نه، اون لحظه‌ای که قدم اولو گذاشتی یک رودخونه بود، گام دومی که برداشتی رودخونه دیگری بود. امیدواریم که تجربیات زندگی شما انقدر شیرین و انقدر گسترده باشه که با هر گامی که برمیدارید یک گام به جلو باشه، چون به هر حال اون گام دومتون گام قبلی نیست، یا به جلوه یا حالت ایستایی داره و یا خدای نکرده به عقب. و همینقدر که منفعل نباشیم و سعی کنیم که تلاش کنیم در حد خودمون، انشالله خدای متعال ما رو در مسیرمون کمک میکنه. التماس دعا. خدا حافظتون.